بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 21 درباره اوصاف عارف بحث میکنه، اوصافی که عارف در برخورد با دیگران داره، نه اوصاف فردی، اوصاف اجتماعی. میفرماد که عارف سه تا صفت رو داره. یکی این که همیشه شادمان نشون داده میشه، با روی باز با مردم برخورد میکنه، اخم و غضب در صورتش نیست. دوم این که با برخورد به افراد کوچک همون تواضعی رو داره که با برخورد بزرگ. سلام علیکم. پیش او کوچک و بزرگ فرق نمی کنه، هر دو پیشش محترمن و با هر دو برخورد متواضعانه داره. مطلب سوم این که با شخص گمنام اظهار مسرت به اندازه می کنه که با برخورد با اشخاص مشهور این چنین اظهار مسرتی داره. اینطور نیست که وقتی با افراد مشهور برخورد کنه اظهار مسرت بیشتری بکنه و مثلا با اونها بگه خوش آمدید و بعد با افراد گمنام که برخورد کنه بگه چی میگید، یعنی خیلی برخورد سرد و بی تفاوت. این چنین نیست. پس همه انسان ها پیش او مساوی هستند و با همه انسان ها برخوردش هم متواضعانه است، هم با انبساط و گشاده رویی است، هم با تبسم. این توضیح صفتی است که عارف در برخورد با انسان های دیگر حتما واجد باشه. اما چرا این صفت در عارف هست؟ می فرمان که چون او از مشاهده جلال و جمال حق دائما در حال ابتهاج و این بهجت بالاخره در چهرش ظاهر میشه، به همین جهت همیشه گشاده رو و متبسم به نظر میرسه. یا مستقیما در حال مشاهده جلال و جمال که حالت فرح و خوشحالی داره، یا برخورد میکنه به انسانها و به کل شیء، حالا انسان و غیر انسان، که تمام رو آیت اون حق میبینه و آیت حق هم او رو خوشحال میکنه. پس چگونه خوشحال نباشد در حالی که او از طریق مشاهده حق همیشه خوشحاله و همچنین از طریق مشاهده آیات حق؟ این دلیل بر شادمان بودن، متبسم بودن، گشاده روی بودن عارف. اما دلیل بر این که با همه مساوی برخورد میکنه، با همه متواضعانه برخورد میکنه، با همه با انبساط و گشاده روی برخورد میکنه، سلام علیکم، فرقی بین صغیر و کبیر نمیذاره، فرقی بین گمنام و مشهور نمیذاره، دلیلش اینه که همه رو مساوی میبینه، همه رو خلق خدا میدونه. منتها میگه اینها به باطل، بعضیاشون به باطل مشغول شدن. باطل به باطل مشغول شدن به خاطر ضعفشونه، به خاطر نقصشونه، ترحمن برشون میبخشیم، اما بالاخره خلق خدا هستن، چون خلق خدا هستن باید مساوی باشن. همه مساویان با اهل رحمت، یعنی همه مساویان با همین عارف اهل رحمتی، سلام علیکم، و مساوی هستن که مشغول به راه ناشایست رو در پیش گرفتن. عبارت ایشون عبارت عامه، ولی حالا ممکنه دو جور معناش کنیم. ممکنه بگیم منظور مسلمینی هستند که مشغول اعمال باطل و فسق شدند. خب احترام به اینها به مناسبت این که مسلمانن، به مناسبت این که خلق خدا، ایرادی نداره. اگرچه ما از باب نهی از منکر باید در مقابل اونها مقداری ترشرویی یا مثلا فرض کنید که حتی گاهی کلمات ناهنجار اگر لازم باشه داشته باشیم، ولی علی حال اونها رو باز مثل بقیه ببینیم از نظر اینکه خلق خدا هستن و مسلمانن. اما ظاهر کلام ایشون و همچنین صریح کلام عرفا اینه که ما فرقی بین هیچ یک از انسان‌ها نمیذاریم، حتی کافر و مسلمون هم پیش ما مساوی هم. منتها کافر مشغول به باطل شده، حالا ما باطلش رو توجه نمی کنیم، به عنوان که خلق خداست او رو مساوی می دونیم با بقیه. این یه مقداری با اون مسائلی که ما در نهی از منکر داریم و با بحث تولا و تبرایی که وظیفه‌مون می دونیم نمی سازه. مگر منظور این باشه به عنوان آیت بودن همشون مساوی هم، به عنوان که خلق خدا همشون مساوی هم. و مسلم هم باید همینطور باشه، ولی اشتغال به باطل با اشتغال به حق بدون شک فرق میکنه. نمیتونیم این دوتا رو مساوی ببینیم. این شخصی که مشغول به باطله و اون شخصی که مشغول حقه، اشتغالشون که مساوی نیست، اگرچه خودشون از جهت ذاتشون، از جهت این که خلق خدا، آیت خدا مساوی هستن. ظاهرا منظور عرفم همین باشه، ولی پیداست که اشتغال به حق و اشتغال به باطل نباید پیش کسی مساوی دیده بشه. اما خب معروفه که میگن عرفا صلح کلن، یعنی همه رو به یه چشم نگاه میکنن. این شاید ظاهرش منظورشون نباشه، و الا با صریح آنچه که وظیفه ما در شریعت قرار داده شده نمیسازه. وظیفه ما اینه که تولی داشته باشیم، تولی داشته باشیم، کسانی رو که فاسقن تا چه برسه به کفار ما ازشون تبری کنیم، با ظاهر حالمون، با زبانمون، با عملمون، بالاخره باید تبری کنیم. این با این کلام نمیشه، ولی در هر صورت عارف این چنینه دیگه، همه رو یکسان نگاه میکنه. شاید یکسان نگاه کردنش همونطور که ایشون اشاره میکنه به خاطر مساوی بودن از جهت ذات با اهل رحمت. با اهل رحمت ذاتا مساوی هن، عملا فرق میکنن. از عملشون ما قطع نظر بکنیم، به ذاتشون توجه کنیم، همه با هم مساوی هن. تنبیهان العارف و هشون بش. بله نه، تکوینشون رو کار نداریم، درسته، اونم فرقه، ولی از جهت این که هر دو آیت هن، هر دو مخلوقن، فرقی نداره. یعنی از این جهت فرقی بین سنگ و انسان هم نیست. از این جهت که وجود سنگ و وجود انسان تفاوت داره، ولی از جهت آیتیت همه آیتن، همه ممکنن وجودن، همه معلولن، از این جهت همه مساویان. عقل کل با یه جماد، هر دو در نظر این که از جهت این که آیت خدا مساویان، ولو آیت بودنشون درجه بندی داره، اون بیشتر نشون میده، این کمتر نشون میده، ولی از در اصل آیت بودن مساویان. عارفم به همین توجه میکنه که این آیت هم. البته عرض کردم این خیلی صاف نیست مطلب، یعنی با بعضی از قسمت شریعت سازگار نیست. بله، به چه درد میخوره؟ یعنی این که عارف، کار عارف نظر کردن به خدا و نظر کردن به آیت خداست. او سعی میکنه به غیر از این دوتا نظر نکنه. آیت خودم که بچه خداست، در آیت بودن که همه مساوی هم، پس برای نظر عارف همه مساوی هم. در آیت بودن چرا دیگه؟ آخه اون جز این توجهی نداره، جز آیت توجهی نداره. الان به کمال رسیده، چون به کمال رسیده اینطور توجه میکنه. چون همه رو به عنوان آیت بودن میبینه توجهش مساویست، نه چون توجهش مساویست میخواد به کمال برسه. این چون کامل شده، جز خدا و وجه خدا توجهی به چیزی نداره، همه اشیا رو به عنوان وجه الله ملاحظه میکنه. این چون کامل شده اینطوره. شما ظاهرا سوالتون اینه که این چه کمالی برای عارف میاره. عرض میکنم چون عارف کامل شده این چنین نظر میکنه، نه چون این نظر این چنین نظری داره میخواد کامل بشه. کامل شده قبلا، کامل شده که فقط توجهش رو معطوف کرده به الله تعالی و به وجه الله. همه موجودات هم وجه الله میبینه. خب اون خلافهایی هم که میکنن، اونی که وجه الله نمیبینه، اونا رو اصلا ندیده میگیره. او فقط توجهش به وجه اللهه، توجهش به اون خلافکاری ها نیست. بنابراین این آدمی رو که داره خلافکاری میکنه و اون آدمی رو که به راه حق رفته مساوی میبینه، چون خلافشون رو و اعمالشون نمیبینه. اون فقط هر جا میبینه حق رو میبینه. بله، حالا شاید من منظور شما رو متوجه نشدم، حالا یا اگر متوجه شدم همینه جوابش. خب العارفو هشون بش، یعنی هش یعنی گشاده روی، بشم یعنی بشاش شادمان، یعنی اخم نداره، رو گرفته نیست، ترش نیست، بازه. هشون بش رو هم دوتایی با هم به کار میبرن، جدا جدا هم به کار میبرن، دوتایی هم با هم به کار میبرن. دوتایی که با هم به کار برده بشه یعنی شادمان، خوشحال، یعنی همیشه خوشحال به نظر میرسه، ولو الباطنش هم غم باشه اما ظاهرش خوشحاله. البته هش معنای دیگری هم داره و اون اینه که آدم نرمیه. اگر که به خصوص اگر کسی بهش حاجتی القا کنه و از او چیزی بخواد، او نرم میگیره، آسون میگیره، سخت نمیگیره، حاجت رد نمی کنه. این معنا هم گفته شده که البته همه اینجا مناسبه. بله، حالا پایینی ها ممکنه درجه از عرفا رو داشته باشه. این صفت عرض کردم اولی که وارد شدم، عرض کردم که در این فصل ما داریم صفات عارف رو، یعنی صفات اجتماعیش رو بیان میکنیم، یعنی در برخورد با دیگران باید چگونه باشه. این عالیه دیگه، در برخورد با دیگران عالیه. یعنی دو جور برخورد ما با دیگران داریم، یا برخورد با حشاشت و بشاشت، یا برخورد با ترش روی، گرفتگی و اخم. کدومش هست؟ غیر از این دو تا جا نداریم؟ نه، عارف باید اینطوری باشه، عارف اینچنین هست. حالا اگه دیگران هم اینچنین بودن، خب بخشی از صفات عارف رو دارن. این ملافات نداره بان که دیگران هم باشن، دیگران هم که عارف نیست. نه، معلول عرفان نیست، عارف اینطوری هست. چرا اینطوری هست، چراشو بعدن میگیم. البته بعضی هم همین گشاده روی رو، خوشرویی اینا رو دارن، اما جهت خوشرویشون اون نیست که ما داریم میگیم. بعدن جهت خوشرویی رو میگیم. فرض کنیم مثلا آدم فرزن خوش برخورد، کارم به این نداره که این آیت خداست باید باش برخورد خوب کرد. میگه این هم نوع منه، بعدن ازش استفاده باید بکنم، حالا استفاده مالی، استفاده آبروی، هر استفاده میخوام بکنم، پس بذار الان باش خوشرفتاری بکنم. ممکنه خوشرفتاری اینطور باشه، ممکنه نه، خود شخصی هم اصلا آدمیست خوشرو، کاری به خدا و اینها نداره. اما عارف اگر خوشروه، به خاطر اینی که میگه این وجه اللهه، اینی که من دارم بهش برخورد میکنم از آیات خداست، من خوشحالم که با آیاتی از آیات خدا برخورد میکنم. سبب حشاشت و بشاشت در عرفان اختصاصیه. این خود گشاده روی در انسانهای مختلف هست، ولی گشاده روی به این سبب در عارف تنها هست. بسامون یعنی زیاد تبسم میکنه، همیشه بر لبش کنه و خنده نقش بسته، قهقه نداره، اخمم نداره، ولی کنه و همیشه داره خنده میکنه. بعضی قیافه هست خلقتن اینطوره که خدا جوری آفریدشون که آدم فکر میرین دارم میخندن. خب این البته خوبه، اما اختیار خودش نیست. این چون اختیار خودش نیست، امتیازی نیست، ولی اونی که اختیار خودش امتیازه. این دو صفت که البته همه شدن مثل هم. صفت بعدی، یوبد جلو سقیره من توازعهی کما یوبد جلو کبیر، تبجیل می کند، تعظیم می کند کوچک رو به خاطر تواضعی که دارد، به همون مقدار و به همون نفس بزرگ رو تبجیل و تعظیم می کند. این بزرگ و کوچک پیشش بیان، چه بزرگ سنی و کوچک سنی، چه بزرگ مقامی و کوچک مقامی، پیشش بیان هر دو رو تعظیم می کند، چون متواضعه هر دو رو تعظیم می کند. خب حالا اینو دقت کنید، این یا وجل الصغیر من تواضعی کما یا وجل الکبیر، این واقعا در خیلی ها پیدا نمیشه، واقعا در خیلی ها پیدا نمیشه، برایشون کوچک و بزرگ خیلی فرق داره. و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبی. خامل یعنی گمنام، نبی یعنی مشهور. ینبسط و انبساط پیدا میکنه، خوشحال میشه، اظهار خوشنودی میکنه از برخورد با خامل، مثل همون اظهار خوشنودی و انبساطی که از برخورد با نبی و مشهور پیدا میکنه. یه انسان مشهور پیشش میاد چقدر خوش برخوردی میکنه، خوش آمدید میگه. انسان گمنام که بیاد همینطور، نه اینکه انسان گمنام رو بی‌توجهی کنه و انسان مشهور رو بهش علاقه زیاد نشون بده که تفاوت بذاره. و اینم اگه توجه کنید در نوع ماها نیست. حالا اگر ما این مطلب رو خود توسعه ام بدیم که از ظاهر به باطن هم برسیم، دیگه خیلی متصفه به این صفت کم میشه که نه تنها از نظر ظاهری انبساط نشون بده با خامل همونطور که انبساط نشون میده با نبی، باطنش هم تفاوت نکنه، که این خیلی کمه، که در برخورد با گمنام و مشهور باطنن هم تفاوتی نداشته باشه. در ظاهر آدم ممکنه یه جوری بالاخره اظهار بکنه، ظاهرداری بکنه، اما باطنش یه جور دیگه شهادت بده. اما با عارف باید باطنش هم این دوتا رو مساوی ببینه، چون پیش او فرقی نمی کنه، هر دو بچه خودان، هر دو آیت خودان، تفاوتی نداره. حالا یه کسی بر حسب تصادف معروف شده، یه کسی بر حسب تصادف گمنام شده، اینو دخالتی نداره در ذات این شخص. بله، مثلا این به لحاظ همون ذاته، بله به لحاظ عمل اگر باشه، عارف اگر به لحاظ عمل بخواد حرف بزنه باطل گفته. سلام علیکم. اونجوری که معروفه، عرض کردم اونجوری که معروفه، عارف به این کارا کار نداره، میگه من صلح کلم، همه رو یکسان میبینم، این معروف از عارف. ولی ما ناچاریم توجیه بکنیم، اگه توجیه نکنیم اشکال وارد میشه، که همونطور که میفهمید وقتی میخوان جزیه بگیرید با توهین جزیه بگیرید، یا اصلا داریم در نهی از منکر با طرف مقابل طرف اخم کنید، فریاد بزنید، توهین بش بکنید، اینا دستوری که به ما رسیده، نمیتونیم فرق نذاریم، نمیتونیم فرق نذاریم. ولی اونجوری که معروف از عارف اینه که عارف صلح کل، اگر ظاهر معروف رو توجه کنیم خوشکال وارد میشه، اما اگه توجیه بکنیم بگیم نه اینا منظورش اینه که همه در خلق خدا بودن مساوی هست و ما هم به لحاظ خلق خدا بودن بهشون احترام میذاریم، کار به اون عباطیل و حق ها ثواب ها نداریم، اگه اینو بگیم خب باز این مقدار توجیه برداره. یعنی در موارد نهی از منکر این کار رو بکنه؟ شاید
عارف هم در اون جهت ها مناسب هم جهت ها برد منافات
نداره. بله بله، علی حال خیلی مسئله صاف نیست. اول مسئله در پیش مسئله که الان داریم میخونیم، یعنی کار عرفا، خیلی در این جا صاف نیست، یعنی نمیشه از طریق شریعت کاملا امضاش کرد. در فصل 23 هم که در پیش داریم انشالله مطلبی رو میخونیم که اون یه مقداری مشکلتر از اینجاست. میگه در وقتی منکر میبینه غضب نمیکنه. حالا میخونیم انشالله، اون یه مقدار مشکلتر از اینه. و کیف لا یحش، این دلیل بر اون صفت اول است که صحتشون بشون بستان. چگونه عارف خوشحال و خوشنود نباشد؟ چگونه در ظاهر و صورتش خوشحالی رو نشون نده در حالی که هو فرحانون بالحق؟ او از جهت اینکه حق رو مشاهده میکنه و در خلق هم حق رو مشاهده میکنه همیشه خوشحاله، هم فرحانون بالحق هم فرحانون به کل شیء. چرا فرحانون به کل شیء؟ فان عارف یرا فی کل شیء حق رو، و چون از حق فرحانه پس در کل شیء هم فرحانه. به این مناسبتی که اخم و تشروعی نداره. اما گفتیم همه رو باید مساوی ببینه، صغیر و کبیر، خامل و نبیه پیشش مساوی باشن. این چرا؟ چون همه از جهت خلق بودن و از جهت آیت خدا بودن مساوی با اهل رحمتن، یعنی مساوی با عرفان. از جهت ذات که فرقی ندارن، همشون بالاخره انسانن، همشون بالاخره خلق خدا. من تا اینا مشغول باطل شدن، اون اهل حق مشغول کارای سباب شده. و کیفه لا یستوی، چگونه استوا، کیفه لا یستوی، عبارت دارن لا یستوی داریم شما، کیفه لا یستوی، چگونه تسویه قائل نباشد، چگونه تسویه قائل نباشد در حالی که والجمیع و اندهو سواسیت و اهل رحمه، با اضافه سواسیت و اهل رحمه، چگونه تسویه قائل نباشه و همه رو به دید مساوی نظر نکند در حالی که همه موجودات یا همه انسان ها پیش عارف مساوی اهل رحمتن، برابر اهل رحمتن، یعنی برابر عارفان، همه به منزله عارفن، منتها قد شغلو بالباطل، اونهایی که غیر عارفن به باطل مشغول شدن، به باطل مشغول شدن، اعم یعنی فسق، یا باطل یعنی دنیا، یا فاسق شدن یا لااقل علاقه به دنیا دارن ولو فاسق هم نیستن، کاراشون انجام میدن ولی مثل عارف از دنیا نبریدن. ولی هر جور که باشد، میخواد مشغول باطل باشه، میخواد مشغول هر نوع باطلی باشه، بالاخره مساوی اهل رحمته. چون مساوی اهل رحمته باید به دید مساوی نظرش کرد. اقولو لما فرغ المصنف من ذکر درجات العارفین، شروع کرد فی بیان اخلاقهم و احوالهم. و در این فصل اخلاق و احوالی که عارف در برخورد با دیگران داره مطرح میکنه، نه احوال خصوصی شو، احوال خصوصی مال بعده، این احوال عمومیه، یعنی احوال اجتماعیه، احوال اجتماعی در این فصل بیان میشه. یقال، حالا لغت رو معنا میکنیم، یقال رجلون حشون بشون ای تلق الوجه طیبون، تلق الوجه یعنی باز، یعنی صورتش بازه، گشاده رویه، در فارسی میگیم گشاده روز. طیبون، طیب یعنی پاکیزه. شاید منظور از این طیب پاکیزه بودن که الان تو ذهن ما میاد نباشه، یعنی تمیز بودن، خودش رو مثلا تمیز نگه داشتن، لباسا تمیز، چهره تمیز، شاید منظوری نباشه، البته اینم هست، ولی شاید منظوری نباشه، چون در بسیاری از وفا خلاف اینم دیده میشه. بله، حتی بعضی هم میگن شیفیش ازشون میفتاد دوباره برم دوشن سجاش میبشن که مواد خلق خدا ناراحت بشه. شاید منظور از این طیب در اینجا یعنی خوشمشرب باشه. عربا رو دیدین وقتی یه حرف خوبی میگیم که میخندن آخرش میگن طیبون، یعنی خوب بود، حرف خوبی بود. این یعنی همون خوشمشربی، همونی که ما درش تفسیر میکنم به خوشمشرب بودن. شاید هم اینجا همون معنای رایجی کلام بین عرب و رایجه ایشون اراده کرده، طیبون یعنی خوشمشرب باشه. و سامون یعنی کسی رو تبسم. و نبیه به معنای مشهوره و مقابل نبیه خامل یعنی گمنام. و سواسیه بر وزن سمانیه است، یعنی اشباه. و هیه قریبت الاشتقاق من لفظ سوا. قریبت الاشتقاق چه میگه؟ چون واقعا از این لفظ مشتق نشده، خودشان بعد اشاره میکنه که این خلاف قیاسه. اگه بخوام از سوا مشتقش کنیم، سواییت میگیم نه سواسیت. سین دیگه نمیاریم در دومی، در دومی همزه میاریم. پس قریبت الاشتقاق من لفظ سواه. وزنش فعافل است، یا ما یشبه فعافله، که فاعل فعل دوبار تکرار شده، سین فاعل فعل دوبار تکرار شده، یا آنچه که مشابه فعافله هست. حالا اگر بتونیم مثلا بگیم فعالله، کلمه فعالله خیلی خوب در نمیاد باز، چون لام داره تکرار میشه در حالی که در اینجا فا تکرار شده. حالا هر وزنی که تونستیم جور کنیم. ولیست علاقیات، ولی بالاخره فا با تکرار میشه، خودشون فا رو تکرار کرده، این سین تکرار شده، از فا تکرار شده. در وزنی که ایشون گفته فا فعل فا رو تکرار شده، همونطور که در اصل در خود اون سواسی سین تکرار شده. و یه جوری درست کنیم که همینطور باشه. داریم دیگه بنده. ابن سینا کتاب لغت هم نوشته ها، منتها باقی نمونده. بلاخره خواجه الان خواجه در اینجا داره اصرار میکنه که این برخلاف قاعده است. اگه سواییت باشه که خلاف قاعده نیست. پیداست که خواجه هم سواسیه خونده، هر کی آمده سواسیه خونده. خود مصنف هم عرض کردم اهل لغته، کتاب لغت نمیشه، لغتش باقی نمونده. اینی که نمیشه گفت خلاف گفته، منتها خلاف قیاسه و لیست علا قیاس. و معنی الفصل ظاهران، ایشون میفهمه دو تا وصف ما در اینجا ذکر کردیم، اگه جمع کنیم دو تا وصفه، هشون بشون بسام شد یکی، همه با هم شد یکی، یعنی خوشرو باشه. اون یوبجل و صغیر و ینبسط من الخامل، اینا هم یکی هست، یعنی همه رو مساوی ببینه، صغیر و کبیر رو مساوی ببینه، خامل و نبی هم مساوی ببینه. پس شد دوتا. کل این فصل مشتمل بر دوتا صفت. این دوتا صفت رو اگر بخوام جمع کنیم در یه صفت جمع میشن و هو رضا. یعنی باید عارف راضی باشه. اگر عارف راضی بود قهرن همون صفت اول رو که گشاد روئیه داره، همین صفت دوم رو که تسویه قائل شدن بین جمیعه واجده. اما رضا معناش چیه؟ معنا میکنیم رضا رو تا ببینیم که این دوتا صفت در اونجا مندرجه. میفرمان رضا صفتیست که اگر انسان داشته باشه سه چیز رو نداره، از شر سه چیز راحت میشه. اگر کسی دارای صفت رضا باشه از سه چیز راحته. یکی این که هیچ چیزی پیشش ناپسند نیست، هیچ چیزی پیشش منکر و ناپسند نیست. هر چی که اتفاق میفته بالاخره چون مربوط به خدا میشه پیش او پسندید است، چون مربوط به خدا میشه پیشش پسندید است. البته اینم باید اشاره بکنم، عارف غالب جبره، اعمال انسانی رو هم در اختیار خدا قرار میده. لذا میگه این عملم که از انسان صادر شده اگرچه ظاهران از انسان صادر شده، ولی توحید افعالی اختصا میکنه بگیم این کل افعال از خداست. بنابراین چیزی در جهان خارج جز خدا و آیات خدا نیست. حالا کفر اگر با ایمان مقایسه بشه این میشه کفر و میشه ایمان، ولی اگر مقایسه نکنیم همش فعله، همش فعله، همش آیته. اینا همه بالاخره باید از باب این که توحید افعالی اختزا میکنه ما باید همه رو فعل خدا بدونیم، همه هم راضی باشیم. اون با مبنای خودش، با مبنای خودش وقتی وارد میشه توجیه میکنه کلام رو. بله عرفا قالی به جفرن داره ظاهر. عارف میگه این ثابته، تو هرچی اختزا داره تو همون کار رو انجام میدی. این ثابته یعنی همون موجودی که در علم خداست، او هرچی اختزا میکنه تو هم همون انجام میدی. من یه روزم عرض کردم که خواجه عبدالله انصاری میگه همه از عاقبت میترسن، من از آغاز خودم وحشت نشم. آغازمو نمیدونم چیه، اگه بدونم آغازم خوب بوده خب میدونم خوبم دیگه. آغازم اینه، همون این ثابته. اگر بدونم آغازم خراب بوده خب خرابم، هر چقدر تلاش کنم فایده نداره، آخرش خراب از این دنیا خواهم رفت. همه از عاقبت میترسن ولی من از آغاز میترسم. یعنی من این ثابت. عارف اینطوری میگه، میگه این ثابت تو هرچی اختزا کرد تو هم همون عمل خواهی کرد. دست و پا بزنه بی نداره، ولی کار همونیست که اون میکنه، همونیست که اون اختزا داره. خب به این ترتیب از هرچی که در جهان اتفاق میفته، اصلا توحید افعالی معناش اینه، هرچی در جهان اتفاق میفته مقدور خداست، مخلوق خداست، از همه چی کار خداست. این دیگه نارضایتی نداره. Thank you.
استعانت از خدا سرزنی این پروژه ازدک یعنی بدون استعانت از خدا
این حرف فلسفه است. اولی حرف متکلمین، دومی حرف فلسفه است. تلفیقشون حرف عرفان نمیشه. اختیار نداری؟ چطوری؟ یعنی این ثابت، این ثابت من هرچی اقتضا بکنه من همون انجام میدم. نمیگم حالا درست یا نادرست، ولی بالاخره مفادش جمع هست. جبری که شیعه میپسنده ما نداری؟
جبر و تقویل با هم
بله. یه
بخشی از نظر اعتقادی شیعه همینه که هم باید جبر و شم تقویل بین هما باید بدهیم.
بین هما رو نه، بین هما رو یه جور معنا کردن که ایشون اولا داشتن اشاره میکردن. عرض کردم که این حرف فلاسفه هست، حرف عرفا نیست. عرفا همون تو که عرض کردم میگن این ثابت ما هرچی اقتضا میکنه ما اون انجام میدیم، یه تفیض قائل نیستن. تفیض از کجا اینه برای در من؟ نه، این ثابت ما قبل از اراده ما خلق شده، قبل از ما خلق شده، اقتضایی داره. ما طبق اقتضای او عمل میکنیم، نه او طبق اراده ما اقتضا کنه. دارم حرف عرفا رو نقل میکنم، نه اون چه که ما گمان کنیم عرفا گفتن.
یعنی صرف این که قبل از اراده ما خلق شده، قبل از ما خلق شده.
ببینید بحث در اینه که عارف چی میگه، نه بحث در اینه که من و شما چی میفهمیم از این کلام. عارف میگه که عارف میگه هر چی که عین ثابت من اقتضا کرد من اراده میکنم، نه هر چی من اراده کردم اون اقتضا میکنه. شما دارید اینطوری دومی رو میفرمایید که هر چی من اراده کردم اون اقتضا میکنه. اینطور نیست، هر چی او اقتضا کرد من اراده میکنم جبرم. تصریح به جب داره بله دیگه، همه میشن مصاب، همه میشن مصاب، همه میشن مصاب. من ناچار بودم توجیه کنم در اصلا الان دیگه پرده برداشتی. جب نیست بله، حالا هر چی هست یه توحید افعالی دیگه. خلاصه داشتیم رضا رو معنا می‌کردیم. رضا معناش اینه که سوالی نمی‌کنی چرا شما
یه خاصی
کار رو انجام بدید، اینا رو ببینید
که جبریه. دوباره بفرمایید حواسم پرت. این مراحلی که میگه بعد انسان طی بکنه با ریاضت با صبر شروع کنه این کارو خودم کارو بکنه، یعنی کارو بکنه چه در با اون حرفی که حاجه عبدالله جان رفت کردید بد نیست، این که بالاخره ما یک صورت ثابت در دل به جنبه ما محفوظ داریم دیگه. خدا میداند که ما چی میشه، بالاخره سرنوشت اون چی میشه. این کلام که اون قابل توجیه خدا از اون به تصدیق رو خدا در علمشی بذاشید ما اون چی میشه، ولی منافقه نداری که من در مرحله اختیار بازی دارم خودم صورت محقق.
محیدین در خصوص میگه که دعا بکنی که دعا نکنی، آن چه که مقدر شده بهت میرسه. بعد اشکال میکنن که بعد چرا دعا کنیم، میگه چون خود خدا دعا رو خواسته یک، و شاید هم جزء وسائل اون شی دعا رو قرار داده باشه دو، تو وظیفت رو انجام بده، میخواد این دعا اثر کنه میخواد نکنه. حالا در ریاضت هم همینطوره، میگه که ما اگر مقدره که به اون مقام عالی برسیم باید برسیم، چه ریاضت بکشیم چه نکشیم، ولی ریاضت رو شروع بکن تا شاید در تقدیر این ریاضت جز مقدمات شمال تو قرار داده شده باشه.
شما دعا بکنی مجبوری دعا بکنی، در این ثابت تو
این از این ساعت دعا کنی، شما
دیگه نمیدونی
این هم
هست ریاضت
هست دیگه که مجبور ریاضت بکشی تو نمیدونی کار دیگه نمیدونی.
بله
اگر کار به جهت هست میگه توی
توجیهاتی میدونی. بله حالا در هر صورت اینطوری دیگه نظرشون
ایشون جبر فلسفی قائله، بوالی فیلسوفه، جبر فلسفی قائله. جبر فلسفی میگه یعنی جبر علی، یعنی اگر علتها همه جمع شدن به صورتی که علت تامه پیدا شد، معلول جبرن صادر میشه. از جمله علتها اختیار من و شماست، تمام عوامل خارجی به علاوه اختیار من مجموعا میشن علت تامه برای صدور فعل من. فعل من جبرن از این علت صادر میشه، ولی علتی که یه جزش اختیاره این میشه جبرلی. این جبرلی زمین تا آسمون با جبر عشری فرق داره. جبر عشری میگه تو مثل قلم میمونی که دست کاتره، قلم چیکار میتونه بکنه جز اینکه اطاعت کنه؟ تو هم همینطوری باید اطاعت کنی، مثل اینکه خدا داره با تو این افعالو مینویسه، تو هم هیچ کاری، مثل قلم که هیچ کاری. ولی فیلسوفی نمیگه، فیلسوف میگه یکی از اجزاء علت تو ارادته، علت فعلت اراده است. اون وقت بحث در اراده است که بالاخره خارج در اراده منم تأثیر داره. حالا اون مباحثش گذشت، در بحث شر هم گذشت. بله؟ نه، مکتب جدا داره. عارف مکتب جدا داره، هر چقدر مکتبشون. عارف قالب جبر از همین طریق این ثابت قالب جبره، چون میگیم مختزای این ثابت. من اولش هم عرض کردم مطلب اگه روشن بشه دیگه ما بعدش دیگه حرفی نداریم. اینا اینجوری گفتن برای شما چون تعجب آوره، مثل این که میخواد یه جوری توجیهش کنی. میگه عارف میگه که این ثابت من هر چی اختزا کرد من همون عمل میکنه، این میشه جبر دیگه. حالا یه نوع جبر خاص بگید با جبر عشری فرق داره، خب باشه فرق داشته باشه، این یه نوع جبره. اگه اینو بگیم عیب نداره، ولی نگفتم جواب ایشون عرض کردم، اینجوری نگفتم. ما باید این نظر آقایون چیه. اما رضا ایشون میفرماد که سه تا خصوصیت داره. شخص راضی اولا هیچ چیزی رو انکار نمی کنه، یعنی هیچی ناپسند پیشش نیست، همه چی پیش او پسندیده است. دوم این که از هیچی ترس نداره، اگر بلایی بهش هجوم بیاره، مصیبتی برش وارد بشه، ترسی نداره، چون بالاخره تقدیر بوده این بیاد و هرچی هم میاد از جانب خدا میاد، بس پسندیده است. و اگر چیزی هم ازش گرفته بشه و فوت بشه، از دستش بره، ناراحت نمیشه، چون این هم مقدر بوده، این هم از جانب خداست، هرچی که از جانب دوست میرسه نیکوست. حالا این رضا رو اگر شما توسعش بدید، همین دو صفتی که مصنف در این فصل ذکر کرد پیدا میشه. این دو صفتی رو که مصنف در این فصل ذکر کرد اگر جمع کنید، صفت رضا پیدا میشه. پس این دو صفت مندرجن تحت صفت رضا. و هازان الوصفان که در عبارت مصنف آمدند، عن الحشاشت العامه، یعنی برخورد نیکو با عام مردم، با تمام افراد. حشاشت یعنی برخورد با گشاده رویی، العامه یعنی با همه افراد. نه حشاشت داشته باشد با گروهی دون و گروهی، بلکه با همه دارد. و تسویت الخلق فی النظر، خلق رو مساوی نگاه کردن، صغیر و کبیر، خامل و نبیر رو یکسان دیدن، این دوتا وصف اثران لخلق واحد. اون اولی رو خلق بخونید، دومی رو خلق. تسویت الخلق فی النظر، این رو خلق بخونید. هازان الوصفان اثران لخلق واحد، هر دو اثر یک خلقند که اون خلق رضا نامیده میشه. و هو خلق لا یبقی لصاحبه، سه چیز رو لا یبقا، لا یبقا لصاحبهی سه چیز، اگر لا یبقی میگفت انکارن بود، چون انکارون داری لا یبقی میخونی. لا یبقی لصاحبش سه چیز، انکارون علا شیه، خلقیست که برای صاحبش سه چیز باقی نمیمونه. یکی انکارون علا شیه، ناپسند، چیزی پیش اون ناپسند نیست، منکر و ناپسند نیست. ولا خوفون من هجوم شیه، از ورود شیعی و هجوم مصیبتی هم نمی ترسه، چون مقدر می بینه. ولا حزن علی فوات شیء، از فوت چیزی هم ناراحت نمی شه، چون میگه بالاخره قرار بود تا حالا دست من باشه، از این بعدم قرار از چنگ من گرفته بشه، بنابراین ناراحتی نداره. حالا اگر کسی این سه حالت رو داشت، هم با مردم خوش برخوردی می کنه، هم همه مردم رو یکسان نظر می کنه، چه مردی که به او آسیب بزنه چه مردی که به او استفاده برسونه، هر دو رو یکی میبینه، میگه هر دو مساویان. چون من که نباید از هجوم مصیبت بترسم، نباید از دست رفتن شیء ناراحت بشم، حالا این یکی چیزی بر من وارد کرده، مصیبت بر من وارد کرده، یا فرض کنید مالی از من تلف کرده، خب این همه از جانب خدا بوده، این همه مقدر بوده، پس من ناراحت نباید بشم. رضا با همه برخورد خوب میکنه، همه را مساوی میبینه. و الیه اشار عز من قائل و رضوان من الله اکبر، به همین صفت رضا خدا اشاره کرده که فرموده و رضوان من الله اکبر. این عبارت رو ما دو جور معنا میکنیم، عبارت رضوان من الله اکبر رو، یه جور همونی که ظاهره، یکی هم اونی که خواجه برداشت کرده، خواجه یه جور دیگه برداشت کرده غیر از اونی که از ظاهر به دست میاد. حالا هر دو معنا رو عرض میکنم، اما معنای ظاهر اینه که من رو من نشیه بگیریم، رضوانی که از خدا صادر میشه، یعنی خدا از شما راضیه، این اکبره، این از هر نعمتی بالاتره. ظاهر عبارت همینه، آیات برای نعمتها رو میشماره، میگه اینا نعمت هایی است که به شما میدیم، و اون رضوانی که از ما صادر میشه، این که یعنی ما از شما راضی هستیم، این اصلا بالاتره، این که خدا از ما راضی باشیم بزرگترین نعمته. این رضوان و من الله اکبر ظاهر عبارت که منو من نشیه میگه. اما خواجه برداشتش معنی دومه، راضی بودن شخص از خدا، نه راضی بودن که صادر میشه از خدا، که خدا راضی باشه، ما راضی باشیم از خدا، هر کاری میکنه بپسندی، هر مصیبتی بر ما هجوم میاره نترسیم، ناراحت نباشیم، هر چیزی که از دست ما میگیره محزون نکنه ما رو. خب ما در این صورت از خدا راضی هستیم، معنیش اینه که راضی هستیم دیگه. هر کار خدا میکنه نمیگیم خوب نیست، هر مصیبتی میفرسته نمیگیم چرا، هر چی از دستمون گرفت ناراحت نمیشیم، هر کاری خدا بکنه میگیم درسته، این میشه که ما از خدا راضی هستیم دیگه. این رضوان من الله اکبر، این معنی که خواجه کرده که ما از خدا راضی باشیم، یعنی همه کارهای خدا رو خوب ببینیم. اون معنای ظاهری اینه که خدا از ما راضی باشه، هر دو جورش هم عبارت تابشو داره بالاخره، هر دو جورش بله، هر دوش ظاهره. نه، سیاق آیات، سیاق آیه که در اداد شمردن نعمتهاییست که خدا بر ما داده، اون معنی اول اختزا میکنه، این نعمت بهشت، این نعمت چیه، اینا همه به شما داده شده، و رضوان من الله اکبر، اون رضوانی که بهتون میدیم که همه دادنیه، رضوانی که بهتون میدیم اون بزرگتره. اما خب بله، ظاهرا میتونید اینجوری معنا کنید که اگر شما از خدا راضی باشید اون بالاتره، این دیگه با سیاق نمیسازه، چون سیاق همه نعمتایی است که خدا داره به ما میده، از جمله نعمت همین رضوانی است که او داده. و این بله، حالا این آیه رو من دارم عرض میکنم، اونو نه، اون که هر دور کنار هم زکیت مشخصه، این آیه ظاهرش اینه که خدا از ما راضی باشه. حالا بفرمایید ظاهر دیگر هم داره که ما از خدا راضی باشیم، حالا اون معنی دومشون ظاهر بیه، در آیه دوتا معنی تو این آیه میشه استفاده کرد. کلام رضایت هم نعمته، که رضایتی که یعنی صفت رضایی که خدا به ما بده، اونم میشه نعمت، فرق نمی کنه، اون همون معنی دومه، منتها شما بحث بردید در این که این رضایی که معنای دومی کی داده. ما میگیم ما از خدا راضی باشیم خوبه اکبرو، اون وقت شما میفرمایید این رضایتی که ما از خدا داریم کی به ما داده؟ خدا داده، پس میشه نعمت. این درسته، همون معنای دومه، منتها شما موتی این رضا رو همین ملاحظه کردید.
اگر
چی؟
اگر منو نشبیه نگیریم و خدا مقبول باشه اینجا
پس راضی بودن از خدا اینجوری معنا کنیم؟ راضی بودن از خدا چی بگم؟ منی چی میشه؟ رضایت نه رضایت از خدا داشتن، نه رضایتی که به من رسیده از خدا، اونی که میشه باز منو نشیه. ما راضی باشیم از خدا، راضی بودن این هم باید ظاهرا نشیه باشه. ما راضی باشیم از خدا، این البته دقیق نمیدونم. البته یه باری ما توی دستی حاضر بودیم، استاد میگفت این من نشیه است یا تبیزیه است یا بیانیه است، داشت معنا میکرد. یکی از همون پایین با صدای بلند گفت آقا اینا چیه؟ من به معنی از دیگه، تمام شد. حالا اینجور این راحتی دیگه. و من ها تبین تعویل قولهم خازن الجنت ملکون اسمه رضوان. از همین بیانی که در رضا کردیم تعویل قول کسانی که گفتن خازن الجنت ملکون اسمه رضوان روشن شد. این کلام ظاهری داره و تعویلی. از عبارتی که از بیانی که ما کردیم تعویل این کلام روشن شد، ظاهرش که بدون احتیاج به اون مطالب قبلی روشن هست. خازن به معنای خزانه دار، حافظ، به معنای زبان هم آمده که در اینجا مناسب نیست. علی زبان، لسان. خازن در اینجا معنای خزانه دار جنته، یعنی نگهبان جنت، نگهبان بهشت، ملکیست اسمش رضوانه. این معنای ظاهریشه که خدا کلید بهشت و دست کسی داده که اسمش رضوانه، مثل این کلید جهنم و دست کسی داده که اسمش مالکه. اما تعویلش چیه؟ تعویلش اینه که اگر بخواهید، ظاهر اینه که اگر بخواهید وارد جنت بشید، ظاهر مطلب اینه اگر بخواهید وارد جنت بشید باید رضوان در رو براتون باز کنه، بگه بفرمایید، باید برید اونو ببینید، او در رو باز کنه، او به شما اجازه ورود بده، چون نگهبان اونه دیگه. ظاهر کلام اینه که خازن بهشت رضوانه، رضوان باید در رو باز کنه به شما اجازه ورود بده. اما تعویل مطلب اینه که اگر بخواد وارد بهشت بشید باید با رضوان همراه بشید، یعنی با رضا، با صفت رضا، با صفت رضا همراه بشید. کلید بهشت همین رضاست. اگر شما رضا داشتید، یعنی این سه صفت رو که گفتیم داشتید، همه چیز رو به دیده خوب نظر کردید و از هجوم هیچ مصیبتی نترسیدید و از فوت هیچ چیزی ناراحت نشدید و به خدا غر نزدید، چرا نگفتید، اعتراض نکردید، در این صورت کلید بهشت در اختیار شماست و شما اجازه ورود در بهشت میده. اگر کسی میخواد وارد بهشت بشه باید با رضوان، با این صفت همراه بشه تا بتونه وارد بهشت بشه. این تعویلش. ولی خازن اون خزانه دار نه، کلید دار، همون خازن اون اصلی خودش. رضوان معناش فرق میکنه در تعویلی که میکنیم، فقط معنی رضوان فرق میکنه، معنی خازن فرق نمیکنه. بالاخره اون خازن اون نگهبانی که به شما اجازه ورود در بهشت میده، این در ظاهر میگه ملکی اسمش رضوانه، در باطن صفتی اسمش رضاست. و منها تبین تعویل قول هم خازن الجنت ملکون اسمه رضا. تنبیه فصل 22. عارف سه حالت داره، عارف سه حالت داره. یک حالت صعود الالله که داره میره حق رو مشاهده کنه، نمیره، یعنی رفتن جسمی سرش داره به اون طرف میره، یعنی الان تمام توجه ها جمع شده، از همه جا توجه رو بریده، داره متمرکز میکنه به سمت کمال و جمال الله. این الان داره سیر الالله رو انجام میده، قبلا واصل شده، منتها حالا آمده پیش خلق، دوباره یه خورده با خلق گفتگو کرده، حالا رفته تو عالم خلصه، میخواد باز متصل بشه. این در حال وصوله، این یک حالت. یک حالت اینه که الان وصول برش حاصله، الان داره مشاهده میکنه. یک حالت هم این که وصول تموم شده داره برمیگرده، این مسیری که رفته داره برمیگرده، حالا داره برمیگرده که با خلق باز هشت و نشش رو ادامه بده. چون عارف مثلا فرض کنید وقت نمازه، مثلا میخواد وارد نماز بشه، این داره سیر میکنه به طرف مشاهده. وارد نماز که میشه مشاهده شروع میشه، خب نماز تموم میشه، حالا برمیگرده با مأمومین صحبت کنه، این میشه برگشت به حالت اول. این سه حالت برای عارف هست. عارف در حالت اول خیلی آدم عصبانیه، یعنی کوچکترین صدا او رو از حالت عادی بیرون میکنه، چون اون دیگه داره حواس جمع میکنه، حواس داره متمرکز میکنه. کوچکترین صدا ایشون میگه کمتر از صدای بال کبوتر ناراحتش میکنه، یه مگس وارد اتاق بشه اذیت میشه، میگه حواسم پرت شد، داشتم میرفتم. این مال بله، خب با دیده رحمت هم نگاه میکنه، اما بالاخره مزاحم شده دیگه، ناراحتش میکنه بالاخره. این یه حالت که با کوچکترین صدا ناراحت میشه، زیرا احساس میکنه که مزاحمت براش پیش آمد و نتونست بره. حالا این مزاحم دو جوره، یه وقت خودش مزاحمت پیدا میکنه، یعنی نفسش یه دفعه افت میکنه، حالا بر هر به هر جهتی که شده، نفس اون استعداد و لیاقت رو از دست میده. مثلا شعرها ملاحظه کردید، گاهی یه بنده شعر رو میگه بنده دیگه نمیاد، این آدم شاعر ذاته، شاعر این قدرت شعر داره، اما یه دفعه جلوش بسته میشه، بنده دیگهش نمیاد. که در مورد فردوسی، من شعر یادم نیست، در مورد فردوسی میگن یه شعری گفتش مون بقیهش نتونست بشه، همینطور سر میشه. حالا مثل این که بیش از نصف روز گذشت این مصرع دوم نیامد، خادم وارد شد، سینی و طبق دستش بود، خواست چیزی رو پیش ایشون بذاره به عنوان اینکه مثلا پذیرایی بشه، خستگیش در بره. وقتی وارد شد ناراحت شد که چرا واسم پرت کردی، من دارم فکر میکنم، دواتو برداشت زد به سر او، زد به طرف این، خود به سرش پیشونی شکافت و خون جاری شد. تا خون جاری شد بند دوم یادش آمد. حالا من خود شعر یادم نیست، شعر جالبه، بند دوم همینطور بود که یعنی از همینجا گرفته شده بود که شعر رو تموم کرد. منظورم اینه که وقتی طرف وارد شد، با اینکه میخواست خدمت کنه به این آدم، ولی چون تمام حواس متمرکز کرده بود که بند دوم به دست بیاره، ناراحت شد. و این قضیه در مورد شعرها اتفاق میفته که گاهی یه بندش میاد، بند دوم نمیاد. در مورد عارف هم همینطوره، همیشه تونسته بره این سیر الالله رو انجام بده، اما اتفاقا این دفعه موند. حالا چه حادثه پیش اومد؟ از طرف نفس خودش استعداد خاموش شد، نمیتونه بره جلو، خب این عصبانی میشه، ناراحت میشه. این یکی دیگه، نه از طرف خودش نفسش استعدادش از دست نداده، اطراف یه چیزی اتفاق افتاده، حواسش پرت شده، همون که گفتم مگسی بارش به صدای کرده، کسی اومده بهش گفته دم در کارت دارن، تلفن زنگ زده، بالاخره یه چیزی شده پیش اومده کرده، حواس این آدم پرت شده، استعداد تمام نشده، موانع خارجی پیش اومده، علی حال ناراحت میشه. این یک حالت که نارضایتی نیستا، ناراحته که چرا من به اون کمالم نرسیدم، نه اینکه ناراحت میشه از دست این مگس، ناراحت میشه، ناراحت میشه که چرا من توانایی نداشتم و نرسیدم. ناراحتی هم نه به این معنی که به خدا اعتراض کنه که چرا، ناراحتی نه به این معنی که اعتراض کنه، ناراحتی به این معنی که بالاخره شاغلی آمده من رو از ابتهاجم باز داشته. اعتراض نمی کنه، اعتراض نمی کنه ها، اصلا اعتراض نمی کنه. بالاخره کسی، همون شاعری که الان عرض کردم، قبول داره که بنده دیگه که نمیاد به خاطر اینکه خدا نخواسته، استعداد رو خدا بسته.